بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. در جلسات گذشته و در شرح ابیات نخستین غزل چهارم، برخی نکات رو در باره عتاب و به نحوی تلاش در جهت جلب توجه حضرت معشوق رو بحث کردیم و در پایان جلسه گذشته رسیدیم به شرح بیتی که قرائت کردم، از جمله ابیاتی که به نحوی نوعی راز و نیاز عاشقانه و سوز ناشی از هجران حافظ رو با حضرت یار داره بازگو میکنه، یا شرح حال سالکانی که در این قلمرو به قهر ابتلاء حضرت معشوق و حضرت یار به نحوی گرفتارند و ابتلای او را قهر او میپندارند. در بیتی که قرائت کردم، به زبان حال سالک به آن واصلان و عاشقانی که توسط حضرت یار بار یافتند و در درگاه او به بزم و میهمانی نشستند، خطاب به آنها میگوید که چون واصل شدید و در مقام حضرت یار قرار گرفتید و آغاز کردید باد پیمایی را، ما محبان را نیز به یاد آورید. ما محبانی که نیتمان و جانمان و تمامی وجودمان طلب حضور در آن بزم بود، اما به دلایل مختلف از این لذت محرومیم. باد پیمایی همچنان که سودی میگوید به معنای باد وزن کردن هست. اصلا پیما، پیمودن، پیمایش، یکی از معانیش آن است که شما شیئی را بسنجید، شیئی را وزن کنید. گرچه چه در باد پیمایی مصرع اول و چه در باد پیمایی مصرع دوم، به صراحه در مضمون چنین مفهومی ظهور نداره. برای اینکه مثلا در مصرع اول باد پیمایی به معنای باد خوری هست و اگر بخواهیم نسبت بین آن پیمایش رو، وزن کردن رو، تقسیم کردن رو با به نحوی باد خوردن در نظر بگیریم و این نسبت رو در حقیقت یک نسبت منطقی بشماریم، باید این گونه بحث بکنیم که ساقی به هنگام دوران در بزم می را تقسیم می کند و به سالکان می نوشاند. فلذا در مصرع اول باد پیمایی همان باد خوردن است و یا تقسیمی که ساقی از باده برای سالکان دارد، و در مصرع دوم باد پیما به معنای کسی که باد را وزن می کند، کنایه از انجام کاری عبس. مثلا در ضرب المثل های فارسی ما ضرب المثلی داریم، آب در هاونگ کوبیدن، کنایه از عملی بی نتیجه و بی مبنا و بی معنا انجام دادم. در مصرع دوم به یاد دار محبان باد پیما را، در بزم حضرت یار به یاد آور دوستان و عاشقان و محبانی که به دلیل درماندگی و رحماندگی خود راه چاره‌ای ندارند. به عبارتی باد پیما در مصرع دوم از برای عاشقان و سالکانی است که بسیار تلاش میکنند، بسیار جهد میکنند، اما نمیرسند، اما واصل نمیشوند. محبان باد پیما عاشقان غیر واصلند، عاشقانی هستند که بسیار عاشقی میکنند، محبت میورزند، اما در مسیر وصال قرار نداره. کلیت بیت بیانگر آن طالبانی است که از یک سو بنا به فطرت و بنا به میل باطنی جان مقصد را میشناسند، حقیقت را میشناسند، نسبت به اصل آن معرفت دارند، اما ابزار امکانات وصل و رسیدن را ندارند. فلذا پیغام می‌دهند آن سالکانی که در حقیقت در کوی یار آرام گرفتند که پیغام ما را و به نحوی طلب ما را، شیفتگی ما را و عشق ما را به حضرت جانان برسانید. یکی از مواردی که در تاریخ عرفان و حکمت اسلامی به نحوی بیانگر حضور این معناست و به نظر می رسد که حضرت حافظ گوش چشمی بدان دارد، قصه طوطی و بازرگان در دفتر اول مثنوی است. من متن ابیات این قصه را قرائت خواهم کرد و با قرائت این ابیات به صراحت روشن خواهد شد که چگونه رحماندگان عاشقان واصل را پیغام می‌دهند که به حضرت یار برساند و به نحوی از او باز پرسند مبنای نجات را، طریقه نجات را. این پیغام بردن رحماندگان توسط واصلان به حضرت یار مضمون بسیاری از بسس عرفانی ماست و به نظر می رسد به صورت قطعی حافظ به این قصص بسیار من جمله قصه طوطی و بازرگان گوش چشمی داشته است. اون قصه که به نحو بسیار صریح این معنا را باز می گوید در دفتر اول بدین صورت آمده است: بود بازرگان او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. روی قفس محبوس باید تأکید بکنم، چون به نحوی اون کسی که بادپیماست، عاشق بادپیما، به عبارتی تصویر و نمودی از کسی است که در عالم ماده گرفتار آمده است. باد پیمایی او تصویر گرفتاری است. گرفتار کسی است که مقصد را بشناسد لکن امکان و ابزاری برای پیمایش این مقصد نداشته باشد. او گرفتار است، او محبوس است. باد پیمایی کنایه از این حبس و حصار و اسارت است. بود بازرگان او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بدادن نیک مرد. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفت آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کنز حال من بیان. کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره بر ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان، یاد آرید ای مهان زین مرغ زار، یک سبوهی در بیان مرغ زار. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. شما در نگاه اول تأملی کنید از لحاظ معنایی و معنوی بین آنچه خواندم با شعر حافظ. چو با حبیب نشینی یا باد پیمایی، به یاد دار محب بان باد پیما را. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بد بندگیست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ببینید، من میخوام از مسیری که مولانا داره و از یک داستان تمثیلی ظاهر که بیان طوطی محبوس که قبلن اشاره کردیم مرغ در عرفان نماد روح است و مرغ گرفتار نماد روح محبوس در حصار ماده، مرغ باق ملکوت هم نیم از عالم خاک. لکن هنگامی که در عرفان و حکمت اسلامی از این مرغ سخن گفته می شود و به ویژه مرغ گرفتار، مسیر مسیر عرفان است. بیان یک قصه سوری و یک قصه ظاهری نیست. این مجاز سر در پی حقیقتی دارد و این نکته نکته بنیادی است. به عبارتی بر این اصل اصیل و این رکن رکین در عرفان و حکمت اسلامی تأکید کنم که المجاز قنطرة الحقیقه، یعنی هر مجازی در آغاز مسیریست و بلکه نمودگاریست از حقیقت. این مجاز نردبانیست به سوی آسمان حقیقت. علاوه بر اینکه این اصل در ابعاد مختلف توسط حکما و عرفای ما مورد توجه و تأمل و تحلیل و تأویل قرار گرفته، غیر از آن اون ابیاتی که قرائت کردم به صورت بسیار صریح و روشن گذر از مجاز و حقیقت را باز می‌گوید. ابتدا قصه طوطی بود و بازرگان و اینکه طوطی پیغامی می‌دهد به یاران خود در هندوستان و از طرف این باز یا توسط این بازرگان که به نحوی پیغام ما را برسان و جواب و به عبارتی طریقه نجات را از آنها واپرس. اصل قصه در نگاه اول این است، لکن هنگامی که در بیان مطالب ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بد بندگیست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ این یک حدیث عرفانیست، این یک شرح حال عاشقیست که اگر قرار باشد من بنده در مقابل توی پروردگار ای دادای کردگار بد کنم و تو در جواب بدی من بد کنی، و به یک عبارت بدی را با بدی پاسخگویی، پس فرق من و تو چیست؟ تو که رحمانی، تو که رحیمی، تو که پروردگار و دادار مهربانی. گر فراق بنده از بدبندگی است، اگر دور مانده ام از حضور در مجلس باد پیمایان، اگر دور مانده ام از حضور در بزم حبیب، اگر فراق را در این ساحت متحمل می شوم و علت این تحمل بندگی بد من است، از بد بندگی است، از باد پیمایی من است، از سرگشتگی من است، از حیرانی من است، ای دادار بهربان، پس فرق من و تو چیست؟ من بد می کنم، من بد بندگی می کنم، من باد می پیمایم، تو که با یاران خود باده می پیمایی، اگر قرار باشد باد پیمایی و باد پیمایی یکی باشد، فرق عابد و معبود چیست؟ عاشق و معشوق چیست؟ بنده و حق چیست؟ گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی، پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. مولانا البته اینجا اشاره میکنه آن کسی که در این ساحت به معرفت رسیده است، به دل عتاب را مهر میگیرد، خشم و جنگ را سما و بانگ چنگ میگیرد. لکن به هر حال شخص عاشق نیازمند بیقرار توجه حضرت معشوقه. فلذا هر کس در این طریقت و هر ساربان و کاروانی در این جاده این مسیر را به مقصد یار میپیماید، این رحمانده پیغام ها می رساند سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. برگردیم به مصرع نخستین غزل چهارم که در متن آن هستیم. همه پیغام رساندن است، پس این پیغام هم رسانده شود که تو باد پیمایی و ما باد پیما. در مقام معرفت می دانم این باد پیمایی، این حیرانی، این سرگشتگی به نحوی ابتلاء توست تا جان سیقل خورد، تا روح استطاعت و استعداد مقام واصلی یابد. این رو در مقام معرفت می فهمم، لکن قدرت توجیه دل را ندارم، نمی توانم دل را راضی بکنم. عقل می داند و می بیند و می فهمد که این حیرانی خود صورتی از جلوات انوار مهربانی توست. عقل این رو میفهمه، لکن دل نمیفهمه. دل به دنبال معرفت نیست، دل به دنبال وصاله. فلذا گرچه میدانم در پس پرده این قهرت مهری نهفته است، با دل چه کنم؟ بر این اساس سلام ما را برسانید به حضرت یار و بگویید ما را از این باد پیمایی رهایی بخشد، که دل انقریب است که سینه چاک کند، و سر به کوه و بیابان گذارد، که سر به کوه و بیابان تو داده ما را. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان یا و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است، قهر تو این است، نورت چون بود؟ ماتمین تا خود کش صورت چون بود، از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد قور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد. حیرت انگیز. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. و خیلی زیباست، فوق‌العاده حیرت انگیزه که انسان عقل خود را هم عاشقی بیاموزد. ببینید ادراک قهر و مهر که در صورت عقل دو زد است، توسط عقل کاملا ممکن است. لکن سالک در مسیر سلوک خود چنان بالا رود که با دل خود عاقلی کند و با عقل خود آشنا. این بسیار حیرت انگیزه و اوج کمال کمال کمال، با عقل خود عاشقی کند و با دل خود عاقلی کند. تمثال اینها میشه نبی، میشه پیغمبر، میشه حافظ، میشه مولانا. در مقام عاشقی، عاشقانی جام به دست و خون در دلند، و در مقام عاقلی به فصاحت و بلاغت بلند معنا را به تشنگان میرسند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. و این از جمله سعادت هاست که در این مجالس حافظ و مولانا با هم پیوند بخورن. چون به حقیقت این کلام را بگویم و مجلس امروز به پایان رسانم، من به حقیقت در برخی از موارد مرزی میان جریان اندیشه مولانا و ظهور عاشقی حافظ نمی‌بینم.